رادیوی آزادی،
مجله خبری.
امیر علی حاجی زاده، فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، روز 11 ینور در نشست ویژه مطبوعاتی گفت اشتباهی که باعث سقوط هواپیمای بوئینگ اوکراینی شد بر دوش آنهاست. او گفت نفری که سیستم ضد موشکی را اداره میکرد همگی 10 ثانیه وقت داشت که تصمیم بگیرد. با گفته او سیستم ضد موشکی چند ساعت پیش از حمله ایران به پایگاه های آمریکا در عراق در این منطقه جایگیر شد و هدفش پیشگیری از حمله جوابی موشکی بود. این مقامدار گفت نفری که سیستم ضد موشکی را اداره میکرد هواپیما را به موشک اشتباه کرد. او گفت
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش می مردم و چنین حادثه ای رو شاهد نبودم.
امیر علی حاجی زاده گفت که مسئولیت این اشتباه بر دوش آنهاست و پس از تفتیش هر تصمیمی گرفته می شود آن را می پذیرند. پس از چندین روزی رادیو ها روز 11 ینور ایران اقرار کرد که نخواسته هواپیمای اوکراینی را سرنگون نموده است. فاجعه در اثر اشتباه انسانی روز 8 ینور جان 176 نفر را برد. هواپیمای بوئینگ 737 روز 8 ینور چند لحظه بعد بلند شدن از فرودگاه تهران به زمین سرازیر شد. این هواپیما به سمت کیف پرواز میکرد. همه مسافران از جمله هیئت خلبان ها جان باختند. آنها شهروندان ایران، شوئدیا، افغانستان، بریتانیا، آلمان و اوکراین بودند. روز 11 ینور امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان و سارانبای جینبکوف پرزیدنت قرقیزستان صحبت تلفنی انجام دادند. سامانه پرزیدنت تاجیکستان خبر داد است که دو پرزیدنت مناسبت های دو جانبه از جمله وضع کنونی در منطقه های نزد سرحدی دو کشور را محاکمه کردند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان خبر داد است که سارانبای جینبکوف در صحبت با امام علی رحمان به اهمیت حفظ ثبات در مرز و پیشگیری از نزاع تاکید کرده است. او گفته است که تاجیکان و قرقیز ها اثرها باز با هم دوست هستند و باید مشکلی ها را از راه مذاکرات حل کنند. صحبت تلفنی دو پرزیدنت در حال صورت گرفت که شب 9 بعد 10 ینور میانی ساکنان دهه سامانیان اسفره و کوکتاش بادکند مناقشه سر زد. جانب ها در سر زدن حادثه یکدیگر را گناهکار می دانند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می گوید ادعای بیبی جان نظر و ساکن شهر نارک در مورد شکنجه شدن پسرش هنگام بازداشت از جانب ماموران میلیسای ناحیه فردوسی پایتخت یگان اساس قانونی ندارد. پیشتر بیبی جان نظر و ساکن شهر نارک در صحبت به رادیو آزادی گفت روز 31 دکبر پسرانش پرویز، آرزو و علیشر نبیفا که برای تجلیل از سال نو از نارک به دوشنبه آمده بودند از جانب ماموران میلیسا بازداشت و شکنجه شدند. او میگوید هنوز آثار شکنجه در چهره پسرانش باقی مانده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 11 ینور با نشر یک واکنش و بی اساس دانستن ادعای این زن در سامانه رسمیش نوشت که پرویز نبیف پسر بیبی جان نظرو روز 30 ینور هنگام فروش 1 کیلوگرم و 200 گرم مواد مخدر نوع افیون بازداشت و نسبتش با ماده 200 قسم 3 بند گ کدکس جنایتی پرونده باز شده است. قابوس ابن سعید سلطانی سلطنت عمان در سنی 79 سالگی از دنیا درگذشت. او 50 سال رهبری این کشوری عربی بود. به نوشته خبرگزاری رویترز سلطان مدتی طولانی بیمار بود ولی به جای خود کسی را میراث بر نگذاشت. در پایتخت عمان به نقل شاهدان ماشین‌های زره پوش دیده می شود. در جلسه فوری شورای رهبری هایتم بن طارق آل سعید وزیر پیشین فرهنگ عمان جایگزین سلطان نامیده شده است. قابوس ابن سعید سال 1970 در نتیجه تبادلات داخلی درباری قدرت را به دست گرفته بود. هایتم بن طارق آل سعید 65 ساله که حالا جایگزین سلطان اعلان شده است، دادرزاده قابوس ابن سعید است. خانواده آل سعید عمان را از سال 1746 به این سو اداره میکنند. تلاش امریکا برای کشتن عبدالرضا شهلایی معاون رهبری فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به ناکامی انجامیده است. در این باره چند نشریه امریکایی با تکیه به منصبداران امریکایی که از آنها نام برده نمی شود خبر دادند. شهلایی معاون قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود. سلیمانی با فرمان دونالد ترامپ کشته شد. به نوشته مطبوعات حمله به شهلایی در یمن شب صورت گرفت که قاسم سلیمانی کشته شده بود. او در آنجا به شورشیان یمنی که ظاهراً با پشتیبانی نظامی ایران مقابل حکومت این کشور می جنگند کمک میکرد. به نوشته رسانه‌های آمریکایی زیر رهبری شهلایی حوثیان شورشی در یمن با بزرگترین کارخانه تولید نفت حمله کرده بودند. پنتاگون تلاش کشتن شهلایی را رد و تصدیق نکرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که شهلایی آنجا کار میکند از جانب آمریکا سازمان تروریستی اعتراف شده است. قاسم سلیمانی جنرال و فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 ژانویه در نتیجه ضربه هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا کشته شد.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج هوشونوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
دادستانی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه نسبت یک کارمندی وزارت امور داخلی تاجیکستان برای فرار رفتن از حد وکالت‌های منصبی پرونده جنایی باز نموده است. عبدالرحیم بابایارزاده، مفتش دادستانی ناحیه شاهمنصور، با تصدیق این خبر بر رادیو آزادی گفت پرونده نسبت ربانی دولتف، کارمند شعبه پلیس ناحیه رودکی دو، در پی شکایت یک صاحبکار تاجیک با نام خورشید سعیدوف صورت گرفته است. جزئیات این موضوع را من شلای عبدالله برایتان گزارش میدهم. بابایارزاده تاکید نمود که نسبت کارمند پلیس طبق ماده 316 قسم 3 بند ای کدکس جنایی که برآمدن از حد وکالت‌های منصبی را در نظر دارد پرونده باز نمودند. این معیار قانون در صورت اثبات خود را یافتن بیشتر از 50 تا 100 هزار سومانی جریمه و یا محروم ساختن از آزادی با مهلتی از 5 تا 10 سال را پیش بینی نموده است. خود صاحبکار خورشید سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی گفت در برابری ربانی نسبت دوران اماموف کارمند دیگری شعبه پلیس ناحیه رودکی دو نیز شکایت نموده است که از خدمات ماشین شویی او استفاده کرده پیوسته از پرداخت حق خدمت سرکشی میکنند. این صاحبکار در 9 کیلومتری شرق شهر دوشنبه یک کارگاه شستشوی ماشین ها و آشخانه در اختیار دارد. مقالی وی ربانی و دوران دو کارمند پلیس رودکی دو به کارگاه آنها آمده با دغل گفتاری و زورگویی کارگرانش را مجبور می سازند تا ماشین هایشان را رایگان شستشو نمایند.
وقتی که میان همین فشار میارن، وقتی که میان دغلی میکنن، یکم مثال با مفهوم های بالکی دستگیری نمیکنن، مجبور میشیم که ما با صاحب کارون با تمام کنیم جمع کنیم دیگه کار نکنیم بایی. وقتی ماشین هم میشیم 20 سومونی هم ایون 20 سومونی دولت نالوگی دولت هم بیتیم مثال ما هم زندگی داریم در اینجا بچه ها کار میکنن در این خنکی هوای سرد این اختون بیدن در چی هوای سرد کار میکنن بچه ها دستم 20 سوم بگه اونی خونه شو میبرن.
عبدالرحیم بابایارزاده مفتش پرونده میگوید فعلا علیه دوران امامو کارمند دیگری پلیس پرونده باز نشده است، ولی آموزش شکایت صاحبکار هنوز ادامه دارد. بابایارزاده به منظور خلل نرساندن به سیر تفتیشات از گفتن جزئیات بیشتر خودداری نموده تنها تاکید کرد که شکایت صاحبکار در دایره قانون و منصفانه بررسی می شود. یک کارمند شعبه پلیس رودکی دو که نخواست نامش برده شود روز 7 ژانویه به رادیو آزادی گفت از شکایت رسمی صاحبکار نسبت به عملی کارمندانشان خبر دارد، ولی تفتیشات معلوم خواهد کرد که آنها در اصل چی عملی غیر قانونی نسبت به صاحبکار انجام دادند. هم صحبتمان با توجه به شکایت صاحبکار تاکید نمود که باور ندارند که همکارانشان با سوء استفاده از وکالت‌های خدمتی کاری کرده باشند. به قبل هم صحبتمان ربانی دولت و دوران امامو کارمندان پلیس هنی بازپرسی در دادستانی شکایت صاحبکار را به اساس خواندند. در شعبه پلیس رودکی دو ربانی حاضر نشد با ما هم صحبت شود. دوران امامو در یک صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت شکایت صاحبکار علیه او در مورد برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی و یا با استفاده از مقام کاریش سرکشی از پرداخت حق شستشوی ماشین اساس ندارد. در همین حال صاحبکار خورشید سعیدوف میگوید این دو کارمند پلیس با زورگویی و دغل گفتاری بارها از کارگران او خواستند که ماشین‌هایشان را رایگان شستشو نمایند و از پرداخت 20 سومانی حق خدمت رسانی سرکشی میکردند. هرچند سوء استفاده کارمندان پلیس از مقام خود و دست زدن آنها به آزار و اذیت صاحبکاران در دایره کارشناسان و افراد آگاه صدا میدهند، ولی کم حالتهایی به نظر میرسد که صاحبکاران علیه منصبداران آشکارا شکایت برند. در 9 ماه سال 2019 در تاجیکستان 260 هزار صاحبکار انفرادی کاری خود را قطع کردند. با اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان این رقم در مقایسه با همین دوره سال 2018 11% بیشتر است. هرچند مقامات کشور بارها تاکید نمودند که تاب ناوردن صاحبکاران و شرایط بازار یکی از سبب‌های اصلی قطع کارشان است، ولی کارشناسان مستقل هر گونه دخالت و سنجش‌های بیهوده نسبت به صاحبکاران و مالیات گران را سبب قطع فعالیت صاحبکاران می‌دانند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مووین اولی یووری کتیب دولتی ایالات متحده امریکا در آسیای جنوبی و مرکزی الیس اویلز شامی هفتم ینور در دوشنبه در یک صحبت اختصاصی به چند سوالی رادیوی آزادی پاسخ گفت. خانم الیس اویلز گفت حکومت امریکا نمیخواهد افغانستان از سوی هیچ گروه یا کشور به حیث میدان مبارزه ها استفاده شود. این دیپلمات امریکایی آزادی بیان را برای رشد کشورها مهم دانسته، همچنین تاکید داشت که ایالات متحده کمک‌هایش برای تامین امنیت در مرز را ادامه می‌دهد. من سروینوز روحلون نخست از او پرسیدم که از بس که هدف اساسی او از این سفر همکاری های امنیتی در منطقه است، میتواند بگوید که حالا باید کدام نگرانی های امنیتی در منطقه به اینوبت گرفته شوند؟
Well, thank you for the opportunity to speak today. It's I served first in Tajikistan.
پیش از همه تشکر برای فراهم آوردن امکانیت این صحبت. من بار اول در تاجیکستان در سالهای 1992-94 فعالیت داشتم و آن زمان در تاسیس سفارت امریکا در تاجیکستان سهم گرفتم و امروز امکان داشتم پیشرفت‌های تاجیکستان را در حل بسیاری از مشکلات در دوام 20 سال اخیر با چشم خود ببینم و من از این امکانیت استقبال میکنم و هم از آن که در دیدارهای امروز از دستاوردهای تاجیکستان گفتم، از جمله از آن که اکنون میتواند مردم را با نیروی برق تامین کند و همچنان از تلاش‌های آن برای رشد اقتصادی نشان می‌دهد. و البته ما در این گفتگوها با چالش‌های نیز تمرکز کردیم که از بی‌ثباتی در افغانستان گرفتار جنگ دیر منشأ می‌گیرند و پیام به مقامات دولت این بود که ایالات متحده به امنیت تاجیکستان تعهد قوی دارد. یک دلیل آن همکاری اعلای دو کشور در تامین امنیت مرزی است. ایالات متحده برای تقویت امنیت مرز زیاد از 200 میلیون دلار کمک کرده است و توانستم به مقامات دولت اطمینان دهم که آمریکا هیچ کجا رفتنی نیست. ما در مبارزه با تروریسم در افغانستان صادقیم. ما باور داریم که افغانستان دیگر هرگز به حیث پایگاه تروریسم استفاده نشود. فرق ندارد زیدی تاجیکستان، زیدی ایالات متحده و یا همپیمان های ما.
Whether it's against Tajikistan, against the United States, against our partners.
ما از حکومت تاجیکستان میشنویم که بعضی از فشارها به مطبوعات مستقل و آزادی بیان به سبب نگرانی های امنیتی است. مثلا چندی از خبرنگاران رادیو آزادی برای چند ماه و یا تقریبا یک سال است منتظر اکریدیتاسیا و یا اجازه برای کار هستند. ضمن ملاقات ها شما این مسئله را هم مطرح کردید و پاسخ به آنها چی بود؟
بدون ذکر مستقیم گفتگوهای جداگانه من با مقامات دولتی، ما باوری قطعی داریم که کارمندان رادیوی آزادی برای پیشبرد فعالیت خود باید پروانه کار گرفته توانند و آن را سری وقت بگیرند. ما با نقش رسانه های آزاد برای رشد همه کشورها باوری بزرگ داریم و این نقش از جمله برای ایالات متحده نیز همیشه مهم بوده است و مخصوصا که تاجیکستان با سلسله معرکه های انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی وارد می شود، داشتن بحث‌های باز و آزاد مخصوصا مهم است.
مشکلات با ایران و افغانستان اهمیت همکاری آسیای مرکزی با آمریکا و در عموم غرب را زیادتر می‌کند. آیا این همکاری‌ها تا کنون ثمره بخش بودند و آیا مانع‌های ژئوپلیتیکی هستند که نمی‌گذارند کشورهای منطقه مستقلانه تصمیم بگیرند؟
I think there's tremendous potential for C5 cooperation.
به نظر من در جاده تقویت همکاری ها در دایره پلتفرم C5 جمعی یک امکانیت عظیم جای دارد. هم همکاری با این کشورها و هم همکاری با ایالات متحده و همسایگان آن. یک مثال خوبی را از تجربه گفته می توانم. پس از سری حکومت ازبکستان آمدن محترم شوکت میرزیایف، امکانیت های بزرگ برای منطقه فراهم شد تا به هم آید. اکنون باید کشورهای منطقه از این امکانیت ها خصوصا از باز شدن سرحد ملت‌ها و فراهم آمدن امکانیت همکاری‌های مستقیم بین همدیگر خوب استفاده کنند. من فکر می‌کنم که برنامه کار خیلی مهم است. ما علاقه همکاری‌های اقتصادی را بررسی کردیم. اینچنین مسائل مبارزه با تروریسم در مرکز توجه ما قرار دارد، مخصوصاً وقتی که کشورهای آسیای مرکزی در راه برگردانیدن جنگیان خارجی به کشورهای خود قدم‌های جسورانه می‌گذارند و تاجیکستان میزبان و رهبری گروه کاری مسائل امنیتی در دایره 35 جمعیت است و در این چهارچوب ما همچنین می توانیم در مسئله افغانستان گفتگو کنیم. همچنین در این پایگاه همه گونه روابط مردمی نیز هست، از جمله صاحب کاری که ما باید معین کنیم. و از آن نگرانی میکنیم که سازمان های میخواهند انتخابات های تاجیکستان را محدود کنند یا در راه همکاری آن با جامعه بین المللی مشکلات پیش آورند. من همچنین از طرحهای اقتصادی ناکفایت اظهار نگرانی میکنم، از برنامه های اقتصادی که معیارهای بین المللی اکولوژی یا حقوق کارگر را پایمال میکنند. ما بر اینیم که آمریکا استوارترین و سودمندترین طرحهای دراز مدت را پیشنهاد میکند که برای هر دو هم تاجیکستان و هم شرکت های مربوطه بیشترین درآمد را میآورند.
چین یکی از قدرت های اساسی در منطقه است و در طرحهای اقتصادی و اجتماعی بسیار فعال است و بسیاری از این طرحها را گرفته است. بعضی از متخصصان میگویند روسیه و چین در منطقه بیشتر فعالند، چون کشورهای غربی با آسیای مرکزی چندان توجه ندارند.
من با چنین ارزیابی روزی شده نمیتوانم. ایالات متحده همکاری خیلی فعال با تاجیکستان دارد. ما شبکه پلات تجارتی آمریکا را در اینجا داریم و صاحبکاران آمریکایی با امکانات های سرمایه گذاری در تاجیکستان رغبت دارند. همزمان آمریکا مدتی طولانی تشویقگر اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان بوده است تا فضای جالبتری سرمایه گذاری خارجی را در اینجا به وجود آورد. به فکر من اشتباه است اگر بگویم که این کارها عملی نمیشود. برعکس، ما بین اندیشه هستیم که تاجیکستان از تمام امکانات های سرمایه گذاری و مناسبت های سازنده با کشورهای همسایه و نهادهای شریک و کمک رسان استفاده برد و پایگاه 35 جمعیت یعنی 5 کشور آسیای مرکزی و آمریکا که فورم آن را در همایش مجمع عمومی سازمان ملل کاتب دولتی پومپئو سروری کرد، یک پایگاه عالی است که به ما امکان می‌دهد همکاری منطقه‌ای کشورهای آسیای میانه را تشویق کنیم و تحکیم بخشیم و طوری کنیم که آنها با افغانستان و فراتر از آن راهیابند و پیوند شوند.
پرتاوها در راه ها پوشیده و حیوانات در جستجوی غذا در پرتاوگاه ها از صحنه های معمولی در کوچه های شهری کلوب است. ساکنان میگویند دیگر عادت کردند که هر روز از کنار این پرتاوگاه ها به تفاوت عبور نمایند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. زیرا به قول آنها مراجعت و شکایتشان در مورد سری وقت تازه کردن پرتاوگاه ها نتیجه نداده است. اما مسئولین پیش آمدن چنین حالت ها را به همکاری نکردن ساکنان به اداره کمونالی شهر رب می دهند. قاسم حیدر یک ساکن شهری کلاب می گوید مقامات همیشه وعده پاک کردن پرتاوگاه ها را می دهند ولی کار نظررس انجام نمی دهند.
نتونیم اش میاد اول تراکتور مون سالار کار نداره تراکتور مونی نداره ام خالق گوش گرت گشتنم جواب که شون زندگیشون رفته سه پاگل اگم میمون اومدن شو بعد مجبورم فیلم زدن اگر میمون که نه نبود اگر ده سال پیش هیچ کاری جور نمیگیره خواهر جان ما تو گریش هم خیلی داد پیش نیا
میگوید این باشنده شهری کلاب ساکنان کلاب میگویند از بوی بدی پرتوگاه ها همیشه ناراحتند و حتی تعدادی از مردم به بیماری سیرویتی گرفتار شده اند. با گفته ساکن دیگر این شهر نگینم و اشوراوه
انا عزیزمی سونه بونه که سای پشه نزی سای تاویسون در بیزار ایجان شدیم راستی گپ بیاین ترزار علاقه نمیتونیم همه بو میگیره نخوا که در همی شهر چند فهمیدیم که انا کروبکر آیی کدن برای مسترو کجا کدن اینا؟
اکثر قوطی ها در پرتوگاه های شهری کلاب لبرز از پرتو است. همچنان در اطراف قوطی ها تپه های پرتاب جمع شده است. با قولی ساکنان آنها حق پرتاب ها را هر ماه پرداخت میکنند، اما نمیدانند که پولی پرداخت کرده اشان به چی صرف میشود. مسئولیت نگاهبینی اکثر خانه های بلند آشیانه در شهری کلاب را شرکت های صاحب ملک بر عهده دارد. اداره کمونالی کلاب میگوید سبب جمع شدن پرتاب ها در شهر همکاری نداشتن ساکنان با اداره آنهاست. سید برهان مرادزاده رهبر اداره کمونالی شهری کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت:
هر سببی که مالوزوری خلق پول نمیخواد. بعدو جلسه است که همه وابستگی ندارند. امروز جیو در نزد جیو اگر در اطراف جیو را میروند امروز تووز را یکم تا شهر نما ندارد. قدیم همکاری نمیگه قرار رئیس شهر است که مبلغ زوری کنه مبلغ زوری نمیگن همه شوارده در جایی پکن در زیمه خیلی خوشه کمنالی پرفتگن.
اداره کمونالی شهری کلاب میگوید برای جمع‌آوری و کشاندن پرتوها در حدود شهر در یک شبانه روز 6 تن سوزیشواری ضرور است. اما حالا آنها از ساکنان با این هدف کم بیشتر از 3 تن سوزیشواری جمع‌آوری میکنند. این اداره که حالا 12 ماشین پرتوکشی دارد میگوید برای کشاندن پرتوها برای یک ماشین در یک شبانه روز 260 لیتر سوزیشواری ضرور است، چیزی که اداره کمونالی کلاب توانی فراهم کردن آنها را ندارد. ساکنان هم امید ندارند که تپه های پرتاب نزد منزلشان در ماه های نزدیک پاک کرده می شود.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
روزی 10 آنور 92 سالگرد تولد بوریس نماتیف، هنرمند مشهور یهودی تبار تاجیک است که سالهای زیاد در تئاتر به نام لاهوتی هنرمندی و آوازخوانی می‌کرد. صاحب نظران در این رابطه از نقش باریز یهودی تباران بخارا اظهار نظر میکنند که در رشد فرهنگ تاجیک نقش باریز گذاشتند. در کنار بوریس نماتیف از بوریس کیمیوگرو و الو الویف، نیرویو امینوف، رافائل تالماسوف و برنو اسحاقوه و ملیکه قلندرو یادآوری میشود. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. جورابیک مرادوف هنرمند مردمی ایتیاج شوروی بر این نظر است که هیچ ملت به گونه یهودی تباران بخارا برای حفظ و رشد فرهنگ تاجیکان خدمت نکردند. جناب مرادوف که هم در گذشته و حالا نیز با یهودی تباران بخارا ارتباط داشته، پیوسته در محفل های آنها در امریکا و اسرائیل شرکت میکند، بر این نظر است که مهر یهودی تباران به فرهنگ تاجیک باعث شده است که حتی در خارج از تاجیکستان آنها مشغول تبلیغ ارزش های فرهنگی تاجیکان هستند. این هنرمند مشهور تاجیک افزود:
اسرائیل به زبان تاجیک چطور خوشحال برای سمتی چند وقت سپکتاکل های آنی جانو موندم در امریکا و انزم دیشش بخواهم هست تاجیکی بخونه آخی اینا با خوشتن نمیشه نخواهی نمیشه نخواهی
افضل شوی شادی هنرمند معروف تاجیک میگوید که در تاریخ خود یهودی تباران بخارا هیچ یک از زبانهای آسیای میانه را قبول نداشتند و تنها به زبان تاجیکی حرف میزدند. در زندگی خود آنها کلیه عنصرهای فرهنگی تاجیکان از جمله ششمقام تاجیکان را قبول داشتند. افضل شوی شادی گفت:
اینو یکی از ترغیبگرای هنر و فرهنگ تاجیکان بیرون از دولت ما یعنی در اسرائیل و امریکا و دیگر دولت ها هستند. مردم یهودی تبار ما همچون فرزند پدر همچون دوستی بهترین خداشان اعتراف میکنن و ما هم اونها اعتراف میکنیم، چون در صنعت ما در ششمقام در هنری تاجیک در کینای تاجیک ها صحنه بسیار بزرگ گذاشتن و امروز همه ما باید افتخار کنیم که اونها برای ما خدمت کردن و باید از این سپاسگزار باشیم.
افزادشوی شادی افزود که مقامات تاجیک به همین دلیل روز گرامی داشت ششمقام در تاجیکستان را مرادیف بر روز تولد برنو اسحاق و آوازخوان یهودی تبار 12 می انتخاب کردند. روشن رحمانی استاد مردم شناسی تاجیک میگوید که یهودی تباران بخارو در کنار گرامی داشت فرهنگی سنتی تاجیکان همزمان به جمع‌آوری و حفظ میراث شفاهی تاجیکان دست داشتند و در این باره گفت:
بعضی مسائل فلکلوری که است در بخارا، یک از تبلیغگراشون همین یهودی های بخارا بودند. سرود های خلخی را با مهارت میخواندند در شهری بخارا، در بین مردم معرکه ها، رزم ها، جشن ها، از جمله جشن نوروز، اینا بعضی سرود های کلاسیکی و فولکلوری آمیخته کرده میخواندند، حتی آمیزش میدادند. بعدن
گفته می شود تا آغاز درگیری های سال های 90 در تاجیکستان حدود 12,000 پیرو یهودی به سر می بردند که اکثری آنها در دوران جنگ داخلی از کشور بیرون رفته، حالا در امریکا و اسرائیل و کشورهای دیگر عمر به سر می برند. در نیمه سال های 80 با بازشوی مردهای سابق اتحاد شوروی موج بزرگ یهودیان بخارایی وارد شهر نیویورک گردید. تعداد عمومی یهودیان بخارایی یعنی یهودیان تاجیک زبان در جهان 300,000 تخمین می شود. در سراسر تاجیکستان کمی بیش از 50 عضو جامعه یهودیان باقی ماندند و اکثری آنها کلانسول هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دلی درماندی مرا نبود بی تو دوا، خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا. دلی درماندی مرا نبود بی تو دوا، خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا. خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا. دلی درماندی
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
ورزشکارانی تاجیک که تا حالا با بازی‌های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو راحت نگرفتند، از آغاز موسم امسال برای به دست آوردن راحت تلاش خواهند کرد. نخست ورزشکارانی تاجیک در رشته جودو به رقابت می‌پردازند. 8 پهلوانی تاجیک در مسابقه بین‌المللی گرانپری جودو که از 23 تا 25 ژانویه در پایتخت اسرائیل شهر تل آویو برگزار می‌شود شرکت می‌ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین‌المللی جودو، در گرانپری تل آویو اشتراک بیش از 600 گوشتگیر از 93 کشور در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه 8 ورزشگر دولت‌علی نظرعلیف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکف، اکمل مرادف، کمرانشاه استوپیریان، سعید جلال سعیدف، شکرمامد میرمامدف و تیمور رحیموف در سبقت مردان نمایندگی خواهند کرد. غالبان و آنهایی که جایهای دوم و سوم را میگیرند، بجز از مدال با جایزه های مالی با مبلغ از 1000 تا 3000 دلار سرفراز می شوند. همچنین شرکت کنندگان گرانپری تل آویو صاحب امتیازهای المپی می گردند. زمنان در همین حال در ردبندی المپی از میانی گوشتگیران تاجیک سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کمرانشاه استوپیریان و تیمور رحیموف زینه های بلندتر را اشغال کردند و برای گرفتن راحت های المپی امکانی خوبتر دارند. کنفدراسیون فوتبال آسیا در سامانه رسمی خود رویخط شهرهایی را که در آنها جام آسیا سال 2023 در چین دایر می‌گردد نشر کرده است. این رویخط را اسوسیاسیون فوتبال چین پیشنهاد نموده است. در رویخط نام 10 شهر چین که در آنها بازی‌های جام آسیا آید به فوتبال برگزار می‌شوند ذکر شده است: پکین، تیانزین، شانخای، چونسین، چندو، سیان، دالیان، سینداو، سیامین و سوچو. چین برای بار دوم در تاریخ جام آسیا را برگزار خواهد کرد. اولین بار این مسابقه بزرگترین قطعوی در این کشور سال 2004 دایر شده بود. مسابقه نوبتی ماهای ایون ایولی سال 2023 دایر می‌گردد. در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 که در یک جایگی با مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 جریان دارد، 40 دسته شرکت می‌ورزد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشانداد‌هایش خوبتری جایهای دوم به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می‌کنند. اینچنین صاحب راحت ها به جام آسیا 2023 می شوند. یادآور می شوم دسته منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F با تیم های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت دارد. منتخب ژاپن با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان که 7 امتیازی گرفتند برای جای دوم تلاش می‌ورزند. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان میگوید در دایره آمادگی به بازی های باقی مانده مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 منتخب تاجیکستان با تیم ملی ایران بازی دوستانه انجام میدهد.
خوشحالیم که دسته قوی کره ایران به ما پیشنهاد بازی دوستانه کرد. ماه ژانویه ما با تیم ملی ایران دیدار انجام می‌دهیم. مقصد داریم تمام فوتبال بازان اساسی را به هیئت جلب کرده حالت فعلی دسته را از نظر گذرانیم.
در سه بازی باقی مانده مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 در گروه F منتخب تاجیکستان 26 مارت در دوشنبه با منتخب مغولستان، 4 ایون در مهمانی با دسته ژاپن و 9 ایون در میدان خود با تیم میانمار رقابت خواهد کرد. سون خین مین حملگری 27 ساله باشگاهی توتنهم انگلیا و منتخب کره جنوبی بهترین فوتبال بازی آسیا در سال 2019 که آن را نشریه ورزشی اینترنتی فوکس سپورت ایشیا تأسیس داده است اعلان گردید. برای این جایزه 24 بازیگر داوطلب بودند. سون خین مین 258 امتیاز گرفته است. سال گذشته او در هیئت توتنهم در 48 بازی 20 گل زده برای به فینال لیگ قهرمانهای اویفا برآمدنی باشگاهش کمک کرده است. توتنهم در بازی نهایی از لیورپول شکست خورد. در رای دهی نمایندگان نشریه های بزرگترین قاره آسیا اشتراک کردند، ولی این جایزه به جایزه فوتبال باز سال در آسیا که آن را AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا می سپارد هیچ گونه علاقمندی ندارد. ضمناً جایزه AFC نیز پارسال به حملگر سون خین می سپرده شده است. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سابق دروازه‌بان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان به وظیفه سرمربی باشگاه لیگ عالی ختلان باختر تعیین شد. این متخصص 48 ساله در این وظیفه مهراب زاوربکوف را که به دسته 4 موسم اخیر رهبری کرده است عوض نمود. ختلان سال گذشته در مسابقه لیگ عالی تاجیکستان با 24 امتیاز در بین 8 دسته در جایگاه هفتم قرار گرفت. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف پیشتر در این باشگاه که آن زمان وخش نام داشت به حیث سرمربی فعالیت کرده است. تحت رهبری او وخش سال 2009 مدال های طلا و سال 2010 مدال های برنجی قهرمانی تاجیکستان را به دست آورده است. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او اصلا به جوانان تکیه می کند و به دست بازیگران جوان و ماهر را دعوت می نماید تا که در آینده آنها به هیئت منتخب تاجیکستان داخل شوند.
بازیگران جوان کار کردن در کن، چون که آینده فوتبال تاجیک من فکر میکنم در دست خودیم جوانان است و در آینده آرزو داریم که دسته ما را دستگیری میکنم و بازیگران جوان بالایقدر را تربیت میکنیم.
اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف در تاجیکستان همچون دروازه‌بان ماهر معروف است. او سال 2003 بهترین فوتبال باز تاجیکستان اعتراف شده است. وی سالهای زیاد کپیتان یا سرتیم منتخب ملی تاجیکستان بود. حبیب‌اللهیف در هیئت دسته منتخب ملی کشور سال 2006 برنده جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا شده است. مسابقه زمستانه اوید به فوتزال به خاطره الکساندر کیرسانوف سابق بازیگر دسته های پامیر دوشنبه، بخش قرغان‌تپه و ایریگاتر دوشنبه با پیروزی تیم های وویلون، رمیس اسپیچک و ایرشوسیم خاتمه یافت. این مسابقه انعنوی که برای بار 28م در شهر دوشنبه دایر شد میانی علاقمندان و سابقه‌داران فوتبال برگزار گردید. در سبقت علاقمندان فوتزال دسته وویلون که در بازی نهایی بر تیم دیفاکتو با حساب 4-2 غلبه کرد مقام اول را کسب نمود. در سبقت سابقه‌داران 40 ساله و از آن بالا دسته رمیس اسپیچک در بازی نهایی بر تیم وویلون با حساب 7-2 پیروز شد. در سبقت سابقه‌داران 60 ساله و از آن بالا دسته ارشوسیم مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی غالب گردید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
لایق رجبوف رزمکاری 29 ساله تاجیک در محاربه‌های آمیخته در شهر نیویورک از حریف برزیلیگی خود شکست خورد و $1,000,000 جایزه را از دست داد. بسیاری از هواداران او پس از انجام این صفقه در شبکه‌های اجتماعی نوشتند با وجود ناکامی لایق رجبوف برای آنها قهرمان است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. سبقت رجبوف با نتان شولته ورزشکار برزیلی در دور نهایی پروفشنال فایت لیگ ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه شروع شد. هزارها نفر در تاجیکستان این بازی را انتظاری داشتند و در شبکه‌های اجتماعی از لایق رجبوف هواداری کردند. رقابت برای شاه جایزه و 1 میلیون دلار صورت گرفت. لایق رجبوف با نتان شولته در 5 دور 5 دقیقه‌ای با هم رقابت کردند. لایق در دور اول و دوم فعال بود و ورزشکار برزیلی بیشتر خود را از ضربه‌های حریفش حمایت می‌کرد، اما در دورهای منبعدا ورزشکار برزیلی فعالتر شد و چند بار تلاش کرد با راه نکاوت و یا خفه کردن لایق رجبوف را شکست دهد. رجبوف چند مرتبه این خطر را پس سر کرد و تا دور نهایی سبقت را ادامه داد. اما بر اساس خلاصه داوران لایق رجبوف از نتان شولته با نتیجه 44-48 شکست خورد. نتان شولته رزمکار برزیلی صاحب کمربند و 1 میلیون دلار جایزه گردید. این نماینده برزیلی از ورزشکاران قوی در این نوع ورزش دانسته می شود. با گفته کارشناسان و مخلصان لایق رجبوف در دورهای اول و دوم قوه خود را زیاد صرف کرد و همچنین بیشتر به حمله تلاش کرد و خود را کمتر از ضربه های رقیبش حفظ می کرد. لایق رجبوف پس از سبقت در صحبت به رادیوی آزادی گفت شکست او سبب دارد و برای آنکه نتوانست انتظار مخلصان را برآورده کند عذر می پرسد.
ما البته در اینجا سلامتی من بود برای که من قبل از 20 روز پیشتر با همین محاربه ماندن من کمتر جراحی برداشتم در پام زخم گرفتم و هر روز با این برادرهایی که یک جایی چیز تمرین میکنیم کم چیز کردیم تبابت کردیم به هر رو گفتن کسی مسئلیت داد که در آبی نمک دار گیر خوب میشه یا که اگه نمود مز کریم هاشک خوب میشد. همین خیلی کردم متاسفانه ساز نشید.
لایق رجبوف همچنین گفت حالا بجز از اکبر جان قربانوف رهبری کلوب اکبر دیگر سرپرست ندارد و یگان شرکت در تاجیکستان با او تبلیغ مالش را پیشنهاد نکرده است.
شنیدم که چقدر مردم منتظر این محاربه هستند. البته این خیلی یک موتیواسیه کلان میدید. من خودم منتظر نبودم که مردم تا این درجه هواداری میکند. البته لیکن متاسفانه این محاربه رو من باختم تا اینکه نتوانستم مردم تاجیکستان خودم رو مقصد با این محاربه خرسند کنم. البته میخواستم از همه آنها بخشش پرسم.
این ورزشکار که با تخلص جگوار پاو در رقابت ها شرکت میکند تا حال در 15 رقابت دیگر شرکت داشته است و در 13 حالت پیروزی به دست آورده است. اما با شکست خوردن در مسابقه اخیر رکورد لایق 13 غلبه 2 شکست و 1 مساوی گردید.
موسو قدموف ورزشکاری توجیک در شب نبرد اوید به محاربه های آمیخته در کابل بر امرون ترقی از افغانستان غالب آمد. این مسابقه با شرکت 8 ورزشکار از افغانستان، بلاروس و ایران شب 2 ینور در کابل دایر گردید. در نبرد اساسی این مسابقه دو ورزشکاری 23 ساله موسو قدموف و امرون ترقی وارد قفس شدند. موسو که زاده تاجیکستان است و فعلا در بلاروس بسر می برد، این کشور را نمایندگی کرد. او از آغاز رقابت با سلسله ضربه های سخت امران را افتاند و هجومش را ادامه داد. حکم بنابر برتری کاملی موسو رقابت را قطع نمود. همین طریق موسو قدموف در ثانیه 26 راوند اول با نکاوت تکنیکی غالب شد. او بعد پیروزیش گفت:
راحت کلان معلومه که اونا مرا تیار کردن، اینم از زحمت اوناست. میخوام که باز هم ایجا برآمد کنم. بسیار معقول مدعی جوامد، بسیار مردم میمانواز است. راحت کلان شما را.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاجی سامان، دختر تاجیکستان شام پرت گلستان،
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر.
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روح الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروزی ما هستند علیم جان بوبویف، وکیل پارلمان و رئیس هم اکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیم جان بوبویف 5 ژانویه سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاص مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی را همچون اسیستنت کافدرای اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، ریکتر دانشکده نقلیات، ریکتر دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتور پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی میباشد. اویلادار، صاحب 8 فرزند.
علیم جان بوبویف، رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه می‌یابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تأسیس یافت و از زمان تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم‌های اقتصاد علیم جان بوبویف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید. و نخست سوال ما این است که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان میگفتید.
عموما 5 سالی که ما در پارلمان جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتب سرکرانی سیاسی برای من بود، مخصوصا زیرا که در اینجا هم وضعیت همه روزه اقتصاد ملی تحت تحلیل و نظارت قرار می گرفت، دیگر طرف تحلیل قانون هایی که قبول کرده شدن و قانون هایی که فعالیتی سست دارن یا فعالیت ندارن و آشکار کردن سبب های اجرا نشدن قانون ها و تغییر ها وارد کردن. همه وکیل های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارن، وابسته به همین فعالیت داشتن. مگر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسی ما از 17 نفر، یعنی کمیسی کلانتری مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بود و پیوسته مسئله های مبرمی اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی بیان که اکسپرتیز کرانده می شود و دیده برانده می شود تا چند روز همین ها و محیط زیستی ما تأثیری منفی ندارم.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصادی استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم، مردم باوری کردم، من 15 سالی رسال گذشت سپری شد. در این مدت البته این یک چیز نه بود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها، اکثرا علم های اکادمی، علم های جمهوری تاجیکستان، علم های دیگر دانشکده، دانشگاه های کشور در بر می گرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها بیشتر جوان ها تکم می کردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشانتیان بیشتر. البته ما از جهت میتودی و میتودولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم، فعالیتی روزمره اونها برده توانند. خیلی من هم مکنون باز من قریب نزدیک به 70 عمرم ها رشته دیسون است. اون طرفش من میخواستم که فعالیت اینها یک نظارت داشته باشم، بینم که چقدر فعالیت میکنم. و همه روزه با رئیسی نو شاگرد ها صحبت داریم، اون کسایی که به حوزه های یک مندتی جمهوری نامزد نام نمیشه ایستادن با اونها رابطه همه روز با تلفنی
میشود گفت که رفتن شما از حیث رهبر حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نه، چون که علمی که ما داریم علمی اقتصاد این خودش با سیاست وابسته است، یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کارکر میکنیم، پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عمل های باید با سامان رسد تا اینکه همین کمبودی هایی که در جامعه وجود دارن اقتصاد وجود دارن این از من برس شد.
باور دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نماینده های حزب شما پیروز میشوند؟
بله، من 100% باوری دارم، چون که همین نامزد هایی که ماندیم اونها دکتر های این خورترین هست گوییم که کمترین هست نامزدی این.
بعضی از تحلیلداران میگن که برفتن وکیل هایی که 5 یا 10 سال در پارلمان بودن هرچی بیشتر اونهای به پارلمان میگن که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش و ببحث خواهد بود.
من به این اخیده پورا روزیش داره میتونم، ممکن هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد، لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشوری ما کشوری پرزیدنتی است، بنابر همین اینجا گویم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پرزیدنت پیش میبرن، پارلمان گویم که یک کرومگرسان یک با پیشبرد سیاسی پرزیدنت است، بنابر همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکنه، که فرض کنید که یک قانون خلق میکنه که حکومت وای اجرا کردن نمیتونه، از اون قانون خلق کردن چی نفع کی وای اجرا نشونده است، بنابر ما بسیار مسئله های خواهیم نخواهیم با مقامات اجرایی که اجرا کننده هستند اونها موافقه میکنند، در موافقه کار فعالیت میشود، بنابراین اگر بگیم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن اگر این مثلا سستی پارلمان باشد اگر این من فکر نمی کنم برای است.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مالی پارلمان بود و به هر حال با فرق از وکیلای دیگر در مورد بالا رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده می شد و آیا واقعا این بالا روی ها برای پر کردن بودجه بودن؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد می شود؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی حوصمان کند، وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه نظری فایده ناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه سی سایه سایه تجارتی چند فایده دارند، امروز ما در اقتصادیات تاجیکستان دقیق نمی دانیم که چند فایده فایده ناکی این اینجا ساحه است، چون که ارزش اصلی محصولات بسیار وقت نادرست ساب می شود، قانون درباره نرخ‌گذاری وجود ندارد که چی خواهد در آنجا خراجات ها جا می کند، همین طور خراجات های استحصالی ما نسبت دیگر کشور ها بعضی تحلیل که ما خودم شخصا کردن از 40 تا 46% زیاد است، این یک اندازه را خواهد پذیری استحصالات کم می کند و همون درآمد هایی که فایده که باید به وجود می رفت اینا به شخص های علاوه می رفت بریزی انداز به وجود می بیاد، بنابر همین باید این صورت ساده کرده شد. امروز در اقتصادیات ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15% زیاد فایده نفی داشته باشد.
در باره مهاجران گپ رفت و خود شما در باره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
نه البته این هم یک صادراتی مال بودن ممکن قوی کاری این مال است، مثلا مهاجران مثلا که خیلی سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار به کشور مارین میشن و موضوع ما اصلا از همین صبح گردش میکنن، ما مبلغ از اونجا میبیاد، مالای ارزان خوب از ایران و ترکیه و از کتای وارد میشنن وارد میکرده میشنن و بزرگ گردش میکنن، بعضی دشوره که این در اقتصادیت روسیه کمتر تاثیر کرد به ما یکی حوزی تمایلی باز سلسوی یک مدت کم بود حوزی باز چیز اساس برخور میشد با زیاد هم میشد، دیگر مثلا واسه به موجود این دیرسیفیکاتی فعالیت اونها یک روسیه و اگر روی کردن مو خطر دارد، چون که از جهت سیاسی بعضی مسائل کتی نو به قزاقستان دیگر کشورهای ژاپنی کتی کره کتی کشورهای اروپایی کتی شهرهای عرب و از این سوژه همه واقع داریم که تو اینکه مردمی ما هرچی بیشتر در یک جانه هر جواب تقسیم شد، یعنی محدودی مهاجرت از پتیست
نظر شما در باره قانون پیشرو چی است؟ آیا فکر نمی کنید که این قانون دولت رو میراثی یا خانوادگی می کند؟
نه، اگر ببینید اگر اون قانون در مدتی در حید حیات بودن این جناب عالی افاده می کند، یعنی که این به آخر رو از خودشان با دیگر ها میراث داشتن نیست، این ها فقط در دوره حیات بودن خودی جناب عالی عملی است، بیرون از اون عملی نیست.
در برای رویش اصلاحات اقتصادی در کشور بید با همین رویش که حاضر ما داریم روزش دا میتونه؟
نه، اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است. یکم وابسته این دشوار پیشایش از وابسته با سطح بلندی کروپسیه، یکم دویم سطح بلندی اندازها، سیوم تحتی تأثیری مخونات اجرای قرار داشتنی سودهای حکمی، سودهای اقتصادی، این سه عاملی اساسی است. کروس بسیار سخت سابکاری یک اندازه بکر میشه پیش نمیره، یک حالتی بسیار نگواری ریدیری هست، ریدیری تصرف کردن، تصرف کردنی مالکتی یک شخص از طریق شخص دیگر. بنابراین این حاضر بعضی سابکاری که هستن سابکاری خرد میکنن میرن بیرون به دیگر جا با همسن، بعضی سابکاران میدونن که بسن کریستان مونده رفتن، بعضیشون خیتوی به حتی رفت سابکاری دارن، هندوستان به سابکاری دارن، رسیه که مکنون خواهیمجه میشور هستن. ما خواستیم که ننپای دولتی از بند بریم و خصوصی گردانی مولیکی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتاد و همین استفاده میشدگی شود. ما از انحصار دولتی به انحصار شخصی علاوه گذاشتیم. امروز تمام بازارهای ما انحصار است، تمام بازار 100% بازارها انحصار شدند. ده ها سالشون میگویم که این پخته همیشه به سیچال کنیم تا مثلا تیار کرد بروریم پر را ساعت فایی نمیتونیم حال کرد، حالا که مناپول اجرا نمیتونیم سخت شدیم. یکی گوشت را بگیم، گوشت را میگویم نقش را پس کنیم، نقش را جز سرات داد قطعی نظر که ما از بیرون با گوشت وارد کردیم، اون که نرخ معلا جور شد دولتی و اکنون نرخ پان رو را نمیره پان برخورد و خاطر این هم این ایسار است، این سر هیچ وقت راه نمیتید که نرخ باشه. بنابراین اینجا یکم قانون درباره نرخ گذاری حتما قبول کرد، قانون درباره خدمت رسانی دولتی مقرر کرد، حضرت پیشنهاد شده اون مورد ما بعد همین نظارت های بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کاری است، 57 نقطه میتونه که رفته در آمده نظارت هست، همین همش برداشت ندارم نیست که اندر کنم انسان
میشه. در برای داروی های خودتون گفت که شما چی دارید؟
من داروی ندارم، بغیر معاش تمام خیلی داروی ندارم.
ندارم. از شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه میشه با 200 سومونی نفقه مثلا
زیم من دفعه من کلام نفقه من 2400 زندگی کردم ممکن، من بغیر از این من کار علمی میکنم اکادمی به نیم صفحه حالی بعد تمام کردم با یک صفحه پر میشم.
نه، یعنی شما تجارت
نداره؟ نه، تجارت ندارم. بیشترم صاحب کاری استحصالی دارم. اونها همون تاجگی فرمری دارن، گوشت چورا پروری کسر کردن است. اصلا گوشت پروری کسر کار دارن. امکاناتشون نه از خودشون گوشت گشتی.
تشکر برای یک صحبت آزاد و آشکارو با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیم جان بابایف، وکیل پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان، فساد در تاجیکستان، مناپولیای بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علاهیده در کشور می گفت. اینجا می رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. تا درودی دیگر، پدرود. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز 11 ژانویه در نشست ویژه مطبوعاتی گفت اشتباهی که باعث سقوط هواپیمای بوئینگ اوکراینی شد بر دوش آنهاست. او گفت نفری که سیستم ضد موشکی را اداره میکرد همگی 10 ثانیه وقت داشت که تصمیم بگیرد. با گفته او سیستم ضد موشکی چند ساعت پیش از حمله ایران به پایگاه های آمریکا در عراق در این منطقه جایگیر شد و هدفش پیشگیری از حمله جوابی موشکی بود. این مقامدار گفت نفری که سیستم ضد موشکی را اداره میکرد هواپیما را به موشک اشتباه کرد. او گفت
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم.
امیر علی حاجی زاده گفت که مسئولیت این اشتباه بر دوش آنهاست و پس از تفتیش هر تصمیمی گرفته می‌شود آن را می‌پذیرند. پس از چندین روزی رادیوها روز 11 ژانویه ایران اقرار کرد که نخواسته هواپیمای اوکراینی را سرنگون نموده است. فاجعه در اثر اشتباه انسانی روز 8 ژانویه جان 176 نفر را ربرد. هواپیمای بوئینگ 737 روز 8 ژانویه چند لحظه بعد بلند شدن از فرودگاه تهران به زمین سرازیر شد. این هواپیما به سمت کیف پرواز میکرد. همه مسافران از جمله هیئت خلبان ها جان باختند. آنها شهروندان ایران، شوئدیا، افغانستان، بریتانیا، آلمان و اوکراین بودند. روز 11 ژانویه امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان و سارانبای جینبکوف پرزیدنت قرقیزستان صحبت تلفنی انجام دادند. سامانه پرزیدنت تاجیکستان خبر داد است که دو پرزیدنت مناسبت های دو جانبه از جمله وضع کنونی در منطقه های نزد سرحدی دو کشور را محاکمه کردند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان خبر داد است که سارانبای جینبکوف در صحبت با امام علی رحمان به اهمیت حفظ ثبات در مرز و پیشگیری از نزاع تاکید کرده است. او گفته است که تاجیکان و قرقیز ها اثر ها باز با هم دوست هستند و باید مشکلی ها را از راه مذاکرات حل کنند. صحبت تلفنی دو پرزیدنت در حال صورت گرفت که شب 9 بعد 10 ژانویه میانی ساکنان دهه سامانیان اسفره و کوکتاش بادکند مناقشه سر زد. جانب ها در سر زدن حادثه یکدیگر را گناهکار می دانند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید ادعای بیبی جان نظر و ساکن شهر نارک در مورد شکنجه شدن پسرش هنگام بازداشت از جانب ماموران میلیسای ناحیه فردوسی پایتخت یگان اساس قانونی ندارد. پیشتر بیبی جان نظر و ساکن شهر نارک در صحبت به رادیو آزادی گفت روز 31 دکبر پسرانش پرویز، آرزو و علیشر نبیفا که برای تجلیل از سال نو از نارک به دوشنبه آمده بودند از جانب ماموران میلیسا بازداشت و شکنجه شدند. او میگوید هنوز آثار شکنجه در چهره پسرانش باقی مانده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 11 ژانویه با نشر یک واکنش و بی اساس دانستن ادعای این زن در سامانه رسمیش نوشت که پرویز نبیف پسری بیبی جان نظرو روز 30 ژانویه هنگام فروش 1 کیلوگرم و 200 گرم مواد مخدر نوع افیون بازداشت و نسبتش با ماده 200 قسم 3 بند گ کدکس جنایتی پرونده باز شده است. قابوس ابن سعید سلطانی سلطنت عمان در سنی 79 سالگی از دنیا درگذشت. او 50 سال رهبری این کشوری عربی بود. به نوشته خبرگزاری رویترز سلطان مدتی طولانی بیمار بود ولی به جای خود کسی را میراث بر نگذاشت. در پایتخت عمان به نقل شاهدان ماشین های زیره پوش دیده می شود. در جلسه فوری شورای رهبری هیتم بن طارق آل سعید وزیر پیشین فرهنگ عمان جایگزین سلطان نامیده شده است. قابوس ابن سعید سال 1970 در نتیجه تبادلات داخلی درباری قدرت را به دست گرفته بود. هیتم بن طارق آل سعید 65 ساله که حالا جایگزین سلطان اعلان شده است، دادرزاده قابوس ابن سعید است. خانواده آل سعید عمان را از سال 1746 به این سو اداره میکنند. تلاش امریکا برای کشتن عبدالرضا شهلایی معاون رهبری فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به ناکامی انجامیده است. در این باره چند نشریه امریکایی با تکیه به منصبداران امریکایی که از آنها نام برده نمی شود خبر دادند. شهلایی معاون قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود. سلیمانی با فرمان دونالد ترامپ کشته شد. به نوشته مطبوعات حمله به شهلوی در یمن شب صورت گرفت که قاسم سلیمانی کشته شده بود. او در آنجا به شورشیان یمنی که ظاهراً با پشتیبانی نظامی ایران مقابل حکومت این کشور می جنگند کمک میکرد. به نوشته رسانه‌های آمریکایی زیر رهبری شهلایی حوثیان شورشی در یمن با بزرگترین کارخانه تولید نفت حمله کرده بودند. پنتاگون تلاش کشتن شهلایی را رد و تصدیق نکرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که شهلایی آنجا کار میکند از جانب آمریکا سازمان تروریستی اعتراف شده است. قاسم سلیمانی جنرال و فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 ژانویه در نتیجه ضربه هواپیمای بی سرنشین آمریکا کشته شد.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
دادستانی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه نسبت یک کارمندی وزارت امور داخلی تاجیکستان برای فرار رفتن از حد وکالت‌های منصبی پرونده جنایی باز نموده است. عبدالرحیم بابایارزاده، مفتش دادستانی ناحیه شاهمنصور، با تصدیق این خبر به رادیو زاده گفت پرونده نسبت ربانی دولتف، کارمند شعبه پلیس ناحیه رودکی دو، در پی شکایت یک صاحبکار تاجیک با نام خورشید سیدوف صورت گرفته است. جزئیات این موضوع را ماشاءالله عبدالله برایتان گزارش می‌دهم. بابایارزاده تاکید نمود که نسبت کارمند پلیس طبق ماده 316 قسم 3 بند ای کدکس جنایی که برآمدن از حد وکالت‌های منصبی را در نظر دارد، پرونده باز نمودند. این معیار قانون در صورت اثبات خود را یافتن بیشتر از 50 تا 100 هزار سومانی جریمه و یا محروم ساختن از آزادی به مهلتی از 5 تا 10 سال را پیش بینی نموده است. خود صاحبکار خورشید سیدوف در صحبت با رادیو زودی گفت در برابر ربانی نسبت دوران امامف کارمند دیگری شعبه پلیس ناحیه رودکی دو نیز شکایت نموده است که از خدمات ماشین شویی او استفاده کرده پیوسته از پرداخت حق خدمت سرکشی میکنند. این صاحبکار در 9 کیلومتری شرق شهر دوشنبه یک کارگاه شستشوی ماشین ها و آشخانه در اختیار دارد. مقالی وی ربانی و دوران دو کارمند پلیس رودکی دو به کارگاه آنها آمده با دغل گفتاری و زورگویی کارگرانش را مجبور می سازند تا ماشین هایشان را رایگان شستشو نمایند.
وقتی که میان همین فشار میارن، وقتی که میان دغلی میکنن، یگون مثال با مقموم های بالکی دستگیری نمیکنن، مجبور میشیم که ما با صحیب کنیم با تموم کنیم جمع کنیم دیگه کار نکنیم باید. وقتی ماشین همیشیم و 20 سومونی هم ایم 20 سومونی دولت دا نالوگی دولت هم بیتیم مثال ما هم زندگی داریم در اینجا بچه ها کار میکنیم در این خنکی هوای سرد در این اختم بیدیم در چی هوای سرد کار میکنن بچه رو دستم 20 بگرمی خونه میبرن.
عبدالرحیم بابایارزاده مفتش پرونده میگوید فعلا علیه دوران امامف کارمند دیگری پلیس پرونده باز نشده است، ولی آموزش شکایت صاحبکار هنوز ادامه دارد. بابایارزاده به منظور خلل نرساندن به سیر تفتیشات از گفتن جزئیات بیشتر خودداری نموده تنها تاکید کرد که شکایت صاحبکار در دایره قانون و منصفانه بررسی می شود. یک کارمند شعبه پلیس رودکی دو که نخواست نامش برده شود روز 7 ژانویه به رادیو زاده گفت از شکایت رسمی صاحبکار نسبت به عملی کارمندانشان خبر دارد، ولی تفتیشات معلوم خواهد کرد که آنها در اصل چی عملی غیر قانونی نسبت به صاحبکار انجام دادند. هم صحبتمان با توجه به شکایت صاحبکار تاکید نمود که باور ندارند که همکارانشان با سوء استفاده از وکالت‌های خدمتی کاری کرده باشند. به قبل هم صحبتمان ربانی دولت و دوران امامف کارمندان پلیس هنی بازپرسی در دادستانی شکایت صاحبکار را به اساس خواندند. در شعبه پلیس رودکی دو ربانی حاضر نشد با ما هم صحبت شود. دوران امامف در یک صحبت کوتاه به رادیو زاده گفت شکایت صاحبکار علیه او در مورد برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی و یا با استفاده از مقام کاریش سرکشی از پرداخت حق شستشوی ماشین اساس ندارد. در همین حال صاحب کار خورشید سیدف میگوید این دو کارمند پلیس با زورگویی و دغل گفتاری بارها از کارگران او خواستند که ماشین هایشان را رایگان شستشو نمایند و از پرداخت 20 سومانی حق خدمت رسانی سرکشی میکردند. هرچند سوء استفاده کارمندان پلیس از مقام خود و دست زدن آنها به آزار و اذیت صاحب کاران در دایره کارشناسان و افراد آگاه صدا میدهند، ولی کم حالت هایی به نظر میرسد که صاحب کاران علیه منصبداران آشکارا شکایت برند. در 9 ماه سال 2019 در تاجیکستان 260,000 صاحب کار انفرادی کاری خود را قطع کردند. با اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان این رقم در مقایسه با همین دوره سال 2018 11% بیشتر است. هرچند مقامات کشور بارها تاکید نمودند که تاب ناوردن صاحب کاران با شرایط بازار یکی از سبب‌های اصلی قطع کارشان است، ولی کارشناسان مستقل هر گونه دخالت و سنجش‌های بیهوده نسبت به صاحب کاران و مالیات گران را سبب قطع فعالیت صاحب کاران می‌دانند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
معاون اولی یووری کتیب دولتی ایالات متحده آمریکا در آسیای جنوبی و مرکزی الیس ویلز شومی 7 ژانویه در دوشنبه در یک صحبت اختصاصی با چند سوالی رادیوی آزادی پاسخ گفت. خانم الیس ویلز گفت حکومت آمریکا نمیخواهد افغانستان از سوی هیچ گروه یا کشور به حیث میدان مبارزه ها استفاده شود. این دیپلمات آمریکایی آزادی بیان را برای رشد کشورها مهم دانسته، همچنین تاکید داشت که ایالات متحده کمک‌هایش برای تامین امنیت در مرز را ادامه میدهد. من سروینوز روحلون نخست از او پرسیدم که از بس که هدف اساسی او از این سفر همکاری های امنیتی در منطقه است، میتواند بگوید که حالا باید کدام نگرانی های امنیتی در منطقه به نوبت گرفته شوند؟
Well, thank you for the opportunity to speak today. It's I served first in Tajikistan.
پیش از همه تشکر برای فراهم آوردن امکانیت این صحبت. من بار اول در تاجیکستان در سالهای 1992-94 فعالیت داشتم و آن زمان در تاسیس سفارت آمریکا در تاجیکستان سهم گرفتم و امروز امکان داشتم پیشرفت‌های تاجیکستان را در حل بسیاری از مشکلات در دوام 20 سال اخیر با چشم خود ببینم و من از این امکانیت استقبال میکنم و هم از آن که در دیدارهای امروز از دستاوردهای تاجیکستان گفتم، از جمله از آن که اکنون میتواند مردم را با نیروی برق تامین کند و همچنان از تلاش‌های آن برای رشد اقتصادی نشان می‌دهد. و البته ما در این گفتگوها با چالش‌های نیز تمرکز کردیم که از بی‌ثباتی در افغانستان گرفتار جنگ دیر ساله منشأ می‌گیرند و پیام به مقامات دولت این بود که ایالات متحده به امنیت تاجیکستان تعهد قوی دارد. یک دلیل آن همکاری اعلای دو کشور در تامین امنیت مرزی است. ایالات متحده برای تقویت امنیت مرز زیاده از 200 میلیون دلار کمک کرده است و توانستم به مقامات دولتی اطمینان دهم که آمریکا هیچ کجا رفتنی نیست. ما در مبارزه با تروریسم در افغانستان صادقیم. ما باور داریم که افغانستان دیگر هرگز به حیث پایگاه تروریسم استفاده نشود. فرق ندارد زید تاجیکستان، زید ایالات متحده و یا همپیمان‌های ما.
ما از حکومت تاجیکستان می شنویم که بعضی از فشارها به مطبوعات مستقل و آزادی بیان به سبب نگرانی های امنیتی است. مثلا چندی از خبرنگاران رادیو آزادی برای چند ماه و یا تقریبا یک سال است منتظر اکریدیتاسیا و یا اجازه برای کار هستند. ضمن ملاقات ها شما این مسئله را هم مطرح کردید و پاسخ به آنها چی بود؟
بدون ذکر مستقیم گفتگوهای جداگانه من با مقامات دولتی، ما باوری قطعی داریم که کارمندان رادیوی آزادی برای پیشبردی فعالیت خود باید پروانه کار گرفته توانند و آن را سری وقت بگیرند. ما با نقش رسانه‌های آزاد برای رشد همه کشورها باوری بزرگ داریم و این نقش از جمله برای ایالات متحده نیز همیشه مهم بوده است، مخصوصا که تاجیکستان با سلسله معرکه‌های انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی وارد می‌شود، داشتن بحث های باز و آزاد مخصوصا مهم است.
مشکلات با ایران و افغانستان اهمیت همکاری آسیای مرکزی با آمریکا و در عموم غرب را زیادتر می کند. آیا این همکاری ها تا کنون ثمره بخش بودند و آیا مانع های گیوپولیتیکی هستند که نمی گذارند کشورهای منطقه مستقلانه تصمیم بگیرند؟
I think there's tremendous potential for a C5 cooperation.
به نظر من در جاده تقویت همکاری ها در دایره پلتفرم C5 جمعی یک امکانیت عظیم جای دارد. هم همکاری با این کشورها و هم همکاری با ایالات متحده و همسایگان آن. یک مثال خوبی را از تجربه گفته می توانم. پس از سری حکومت ازبکستان آمدن محترم شوکت میرزیایف امکانیت های بزرگ برای منطقه فراهم شد تا به هم آید. اکنون باید کشورهای منطقه از این امکانیت ها خصوصا از باز شدن سرحد ها و فراهم آمدن امکانیت همکاری های مستقیم بین همدیگر خوب استفاده کنند. من فکر می کنم که برنامه کار خیلی مهم است. ما علاقه همکاری های اقتصادی را بررسی کرده. اینچنین مسائل مبارزه با تروریسم در مرکز توجه ما قرار دارد، مخصوصا وقتی که کشورهای آسیای مرکزی در راه برگردانیدن جنگیان خارجی به کشورهای خود قدم های جسورانه می گذارند و تاجیکستان میزبان و رهبری گروه کاری مسائل امنیتی در دایره C5 جمعی یک است و در این چهارچوب ما همچنین می توانیم در مسئله افغانستان گفتگو کنیم. همچنین در این پایگاه همه گونه روابط مردمی نیز هست، از جمله صاحب کاری که ما باید معین کنیم و از آن نگرانی میکنیم که سازمان های میخواهند انتخابات های تاجیکستان را محدود کنند یا در راه همکاری آن با جامعه بین المللی مشکلات پیش آورند. من همچنین از طرحهای اقتصادی ناکفایت اظهار نگرانی میکنم، از برنامه های اقتصادی که معیارهای بین المللی اکولوژی یا حقوق کارگر را پایمال میکنند. ما بر اینیم که آمریکا استوارترین و سودمندترین طرحهای دراز مدت را پیشنهاد میکند که برای هر دو هم تاجیکستان و هم شرکت های مربوطه بیشترین درآمد را میآورند.
چین یکی از قدرت های اساسی در منطقه است و در طرحهای اقتصادی و اجتماعی بسیار فعال است و بسیاری از این طرحها را گرفته است. بعضی از متخصصان میگویند روسیه و چین در منطقه بیشتر فعالند، چون کشورهای غربی به آسیای مرکزی چندان توجه ندارند.
I think I would disagree with that assessment. The United States
من با چنین ارزیابی روزی شده نمیتوانم. ایالات متحده همکاری خیلی فعال با تاجیکستان دارد. ما شبکه پلاته تجارتی آمریکا را در اینجا داریم و صاحبکاران آمریکایی با امکانات های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان رغبت دارند. همزمان آمریکا مدتی طولانی تشویقگر اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان بوده است تا فضای جالبتری سرمایه‌گذاری خارجی را در اینجا به وجود دارد. به فکر من اشتباه است اگر بگوییم که این کارها عملی نمی‌شود. برعکس ما بین اندیشه هستیم که تاجیکستان از تمام امکانات های سرمایه گذاری و مناسبت های سازنده با کشورهای همسایه و نهادهای شریک و کمک رسان استفاده برد و پایگاه C5 جمعی یک یعنی 5 کشور آسیای مرکزی و آمریکا که فورم آن را در همایش مجمع عمومی سازمان ملل کاتب دولتی پومپئو سروری کرد، یک پایگاه عالی است که به ما امکان می‌دهد همکاری منطقه ای کشورهای آسیای میانه را تشویق کنیم و تحکیم بخشیم و طوری کنیم که آنها با افغانستان و فراتر از آن
پرتاوها در راه ها پوشیده و حیوانات در جستجوی غذا در پرتاوگاه ها از صحنه های معمولی در کوچه های شهری کلوب است. ساکنان میگویند دیگر عادت کردند که هر روز از کنار این پرتاوگاه ها به تفاوت عبور نمایند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. زیرا به قول آنها مراجعت و شکایتشان در مورد سری وقت تازه کردن پرتوگاه ها نتیجه نداده است. اما مسئولین پیش آمدن چنین حالت ها را به همکاری نکردن ساکنان به اداره کمونالی شهر رب می دهند. قاسم حیدر را یک ساکن شهری کلاب می گوید مقامات همیشه وعده پاک کردن پرتوگاه ها را می دهند ولی کار نظررس انجام نمی دهند.
نکنیمش میده اون ترکتر من سرکر نداره ترکتر منی نداره این خلقا گرکا گشتن هم جواب که سون زندگیشون رفته سر پاگر اگر میمون اومدن شا باید مجبورم سیر شدن اگر میمون که نه نمید اگر ده سال پیسه هیچ کنی قیجور نمیدن خواهر رو ما تو بونی شدن خیلی ده پیچینه یا
میگوید این باشنده شهری کلاب ساکنان کلاب میگویند از بوی بدی پرتوگاه ها همیشه ناراحتند و حتی تعدادی از مردم با بیماری سیرویتی گرفتار شده اند. با گفته ساکن دیگر این شهر نگینم و اشوراوا
انا عزیزم سونا بونا که سای پاشان عزیزای تاویسون دا بیزور اجان شیدیم راستی گپ بیاین ترزور الکان میتونیم همه بو میگیره نخو کی در همین شهر چند کگو فهمیدیم که انا کاروبکا روی کدن برای مسترو کجا کدن اینا
اکثر قوطی ها در پرتوگاه های شهری کلاب لبرز از پرتو است همچنان در اطراف قوطی ها تپه های پرتاب جمع شده است با قولی ساکنان آنها حق پرتوها را هر ماه پرداخت میکنند اما نمیدانند که پولی پرداخت کرده اشان به چی صرف میشود. مسئولیت نگاهبینی اکثر خانه های بلند آشیانه در شهر کلاب را شرکت های صاحب ملک بر عهده دارد. اداره کمونالی کلاب میگوید سبب جمع شدن پرتوها در شهر همکاری نداشتن ساکنان به اداره آنهاست. سید برهان مرادزاده رهبر اداره کمونالی شهر کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت
از سببی که مبلغ‌گذاری خلق پول نمیتونم بعد اوجه ایسی هست که ایمو وابستگی ندارم امروز جیو در نزد جیو های گرد اطراف جیو را میروان امروز توازی را یکم تا شهر نما ندارم قدیم و همکوری نمیگر قرار رئیس شهر هست که مبلغ زوری نباید مبلغ زوری نمیگر همه شوارده در جایی پکر در زیمه خیلی خوزه کمنالی بستگیم.
اداره کمونالی شهر کلاب میگوید برای جمع‌آوری و کشاندن پرتوها در حدود شهر در یک شبانه روز 6 تن سوزشواری ضرور است. اما حالا آنها از ساکنان با این هدف کم بیشتر از 3 تن سوزشواری جمع‌آوری میکنند. این اداره که حالا 12 ماشین پرتوکشی دارد میگوید برای کشاندن پرتوها برای یک ماشین در یک شبانه روز 260 لیتر سوزشواری ضرور است. چیزی که اداره کمونالی کلاب توان فراهم کردن آنها را ندارد. ساکنان هم امید ندارند که تپه های پرتابی نزد منزلشان در ماه های نزدیک پاک کرده می شود.
شنیدن که بود مانند دیدن یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
روزی 10 آنور 92 سالگرد تولد بریس نماتیف هنرمند مشهور یهودی تبار تاجیک است که سالهای زیاد در تئاتر به نام لاهوتی هنرمندی و آوازخوانی می‌کرد. صاحب نظران در این رابطه از نقش باریز یهودی تبارون بخارا اظهار نظر میکنند که در رشد فرهنگ تاجیک نقش باریز گذاشتند. در کنار بریس نماتیف از بریس کیمیوگرف و الو الویف، نیرویو امینف، رافائل تالماسف و برنو اسحاقوا و ملیکا قلندر و یادآوری میشود. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. جورابیگ مرادوف هنرمند مردمی احتیاج شوروی بر این نظر است که هیچ ملت به گونه یهودی تبارون بخارا برای حفظ و رشد فرهنگ تاجیکان خدمت نکردند. جناب مرادوف که هم در گذشته و حالا نیز با یهودی تبارون بخارا ارتباط داشته پیوسته در محفل های آنها در آمریکا و اسرائیل شرکت میکند بر این نظر است که مهر یهودی تبارون به فرهنگ تاجیک باعث شده است که حتی در خارج از تاجیکستان آنها مشغول تبلیغ ارزش های فرهنگی تاجیکان هستند. این هنرمند شوری تاجیک افزود
اسرائیل به زبان تاجیک تئاتر کشور در استانبول چند وقت اسپکتاکل را انجام آوردند. در آمریکا هم انجام شش مقام است تاجیکی میخونه اخی اینا به خصوص نمیشه نه قائل نمیشه نه آفرین ده
افضل شوی شدی هنرمندی معروفی تاجیک میگوید که در تاریخ خود یهودی تبارانی بخورا هیچ یکی از زبانهای آسیای میانه را قبول نداشتند و تنها به زبانی تاجیکی حرف میزدند. در زندگی خود آنها کلیه عنصرهای فرهنگی تاجیکان از جمله ششمقام تاجیکان را قبول داشتند. افضل شوی شدی گفت
اینو یکی از ترغیبگرهای هنر و فرهنگ تاجیکان بیرون از دولت ما یعنی در اسرائیل و امریکا و دیگر دولت ها هستند. مردم یهودی تبار ما همچون فرزند پدر همچون دوستی بهترین خودشان اعتراف میکنند و ما هم اونها اعتراف میکنیم، چون در صنعت ما در ششمقام در هنر تاجیک در کینای تاجیک ها سهم بسیار بزرگ گذاشتن و امروز همه ما باید افتخار کنیم که اونها برای ما خدمت کردن و باید از این سپاسگزار باشیم.
افضل شوی شادی افزود که مقامات تاجیک به همین دلیل روز گرامی داشت ششمقام در تاجیکستان را مرادف بر روز تولد برنا اسحاق و آوازخوان یهودی تبار 12 می انتخاب کردند. روشن رحمانی استاد مردم شناسی تاجیک میگوید که یهودی تباران بخارا در کنار گرامی داشت فرهنگ سنتی تاجیکان همزمان به جمع‌آوری و حفظ میراث شفاهی تاجیکان نیز دست داشتند و در این باره گفت
بعضی متن‌های فلکلوری که است در بخارا یک از تبلیغگراشان همین یهودی های بخارا بودند. سرود های خلخی را با مهارت می خواندند در شهری بخارا، در بین مردم معرکه ها، رزم ها، جشن ها، از جمله جشن نوروز، اینا بعضی سرود های کلاسیکی و فولکلوری آمیخته کرده می خواندند، حتی آموزش می دادند بعدند.
گفته می شود تا آغاز درگیری های سال های 90 در تاجیکستان حدود 12,000 پیرو یهودی به سر می بردند که اکثری آنها در دوران جنگ داخلی از کشور بیرون رفته، حالا در امریکا و اسرائیل و کشورهای دیگر عمر به سر می برند. در نیمه سال های 80 با بازشوی مرزهای سابق اتحاد شوروی موج بزرگ یهودیان بخارایی وارد شهر نیویورک گردید. تعداد عمومی یهودیان بخارایی یعنی یهودیای تاجیک زبان در جهان 300,000 تخمین می شود. در سراسر تاجیکستان کمی بیش از 50 عضو جامعه یهودیان باقی ماندند و اکثر آنها کلانسول هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
با یک تن عتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من صدای عشق میرسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من الله مرا به باغ می کشد
ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سربیناز روح‌الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروزی ما هستند علیمجان بوبایف، وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیمجان بوبایف 5 ژانویه سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاصی مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی را همچون اسیستنت کافدرای اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، ریکتر دانشکده نقلیات، ریکتر دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتور پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کامونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی میباشد. اویلادور صاحب 8 فرزند.
علیمجان بوبایف رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه می‌یابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تأسیس یافت و از زمان تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم‌های اقتصاد علیمجان بوبایف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید و نخست سوال ما این است که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان میگفتید.
عموماً 5 سالی که ما در پارلمانی جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی سرکرانی سیاسی برای من بود، مخصوصاً زیرا که در اینجا هم وضعیتی همروزی اقتصاد ملی تحت تحلیل و نظارت قرار می گیرد، دیگر طرف تحلیل قانون هایی که قبول کرده شدند، اون قانون هایی که فعالیتی سست دارند یا فعالیت ندارند و آشکار کردن سبب های اجرا نشدن قانون ها و تغییرات ها وارد کردن. همه وکیل های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به همین فعالیت داشتن. مگر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسی ما از 17 نفر، یعنی کمیسی کلانتری مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بود و پیوسته مسئله های مبرمی اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی بگم که اکسپرتیز کرانده می شود، دیده برانده می شود تا چند روز همین ها و محیط زیستی ما تأثیری منفی ندارن.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصاد استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم، مردم باوری کردم، من 15 سالی رسال گذشت سپری شد. در این مدت البته این این چیزی نه بود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها اکثرا علم های اکادمی، علم های جمهوری تاجیکستان، علم های دیگر دانشکده، دانشگاه های کشور در بر می گرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها بیشتر جوان ها تکم می کردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشان دهند، بیشتر. البته ما از جهت متدی متدولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم، فعالیتی روزمره اونها برده توانند. خیلی من هم مخونه باز من قریب نزدیک به 70 عمرم و رشته دیستم است. اون طرفش من میخواستم که فعالیت اینها یک نظارت داشته باشم، بینم که چقدر فعال میکنم. ما همه روزه با رئیسی ناو شاگرد ها صحبت داریم، اون کسایی که به حوزه های یک مندتی اونو جمهوروی نامزد نام نمیشه ایستادن، با اونها رابطه همه روزه با تلفنی.
میشود گفت که رفتن شما از حیث رهبری حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نیه، چون که علمی که ما داریم، علمی اقتصاد، این خودش با سیاست وابسته است. یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کارکار میکنیم، پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عمل های باید و سامان رسد تا اینکه همین کمبودی هایی که در جامعه وجود دارند، اقتصاد وجود دارند، این از من برسش شد.
باور دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نماینده های حزب شما پیروز می شود؟
بله، من 100% باور دارم، چون که همین نامزد هایی که ماندیم اونها دکتر های این خورترین هست، گوییم که کمترین هست نامزدی این.
بعضی از تحلیلگران میگن که برفتن وکیل هایی که 5 یا 10 سال در پارلمان بودن، هرچی بیشتر اونهایی به پارلمان میگن که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش و ببحث خواهد بود.
من به این عقیده پورا روزیش داره میتونم، ممکن هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد، لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در همون ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشور ما کشور پرزیدنتی است، بنابر همین اینجا گوییم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پرزیدنت پیش میبرند. پارلمان گوییم که یک کمک رسان، یک با پیشبرد سیاسی پرزیدنت است. بنابر همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکنند، که فرض کنید که یک قانون قبول میکنند که حکومت باید اجرا کردن نمیتوند، از اون قانون قبول کردن چی نفع کی باید اجرا نشونده است؟ بنابراین ما بسیار مسئله های خواهیم نخواهیم با حکومت اجرایی که اجرا کننده هستند، اونها موافقه میکنند، در موافقه کار فعالیت میشود. بنابراین اگر بگیم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن، اگر این مثلا سستی پارلمان باشد، اگر این من فکر نمی کنم برس.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مالی پارلمان بودید و به هر حال با فرق از وکیلای دیگر در مورد بالا رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده می شود. و آیا واقعا این بالا روی ها برای پر کردن بودجه بودن؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد میشوند؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی هوسمان کند. وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود، این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه این نظری فایده ناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه سیاسی سایه تجارتی چند فایده دارد، امروز ما در اقتصادیات تاجیکستان دقیق نمیدانیم که چند فایده ناکی این اینان ساحه است، چون که ارزش اصلی محصولات بسیار وقت نادرست حساب میشن، قانون درباره نرخ‌گذاری وجود ندارد که چی خواهد در آنجا خراجات ها جا میکنند. همین طور خراجات های استثنایی ما نسبت دیگر کشور ها بعضی تحلیل که ما خودم شخصا کردم از 40 تا 46% زیاد است. این یک اندازه رخواهد پذیری استثنایات کم میکنه و همون درآمد هایی که فایده که بعد به وجود میرفت اینا به شخص های علاویده میرن گریزی انداز به وجود میبیاد. اینا به همین باید این سوال ساده کرده شد. امروز در اقتصادیات ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15% زیاد فایده نکی داشته باشد.
درباره مهاجران گپ رفت و خود شما درباره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
نه البته اینم یک صادراتی مال گفتن ممکن قوی کاری این مال است. مثلا این مهاجران مثلا که خیلی سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار و کشور مارین میشوند و موضوع ما اصلا از همین صبح گردش میکنند. ما مبلغ از اونجا میبیاد، مالای ارزان خوب از ایران و ترکیه از کتای وارد میشنم وارد میکرده میشنم باید بزرگ کردیش. خیلی این بعضی دشوره که در اقتصادیت روسیه کمتر تاثیر کرد به ما نیکید حوزی تمایلی باز سلسوی
یه مدت
کم بود حوزی باز چیز اصلاس برخور میشد باز زیاد هم میشد. دیگر مثلا واسه به موجود این دیورسیفیکاتی فعالیت اونها یک روسیه اگر وای کردنی موشه خطر دارد چون که از جهت سیاسی بعضی مسئله کتی نو برای قزاقستان دیگر کشورهای ژاپنی کتی کره کتی کشورهای اروپایی کتی کشورهای عرب بعضی سازمان های واقع داریم که تو اینکه مردم ما هرچی بیشتر در یک جانب هر جا تقسیم شده مردم مهاجرت از پاتیست.
نظر شما درباره قانون پیشوا چی است؟ آیا فکر نمی کنید که این قانون دولت رو میراثی یا خانوادگی می کند؟
نه. اگر ببینید اگر اون قانون در مدتی در حید حیات بودن این جناب عالی افاده می کند، یعنی که این به آخر رو از خودشان با دیگرها میراث داشتن نیست، اینها فقط در دوره حیات بودن خودی جناب عالی عملی است، بیرون از اون عملی نیست.
در برای رویش اصلاحات اقتصادی در کشور گوید با همین رویشی که حاضر ما داریم روزش شده میتونه؟
نه، اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است. یکم وابسته این دشوار پیشایش از وابسته به سطح بلندی کروپسیه، یکم دویم سطح بلندی اندازها، سیوم تحتی تأثیری مقامات اجرایی قرار داشتنی سودهای حکمی، سودهای اقتصادی، این سه عامل اساسی است. کروپسیون بسیار سخت سابقه‌ای یک اندازه بکر میشه پیش نمیره، یک حالتی مثل نگوهر ریدیری هست، ریدیر تصرف کردن مالکیتی یک شخص از طریق شخص دیگر. بنابراین همین حاضر بعضی صاحبکارهایی که هستن صاحبکاری خط میکنن میرن بیرون به دیگر جا با همسن بعضی صاحبکاران میدونن که مثلا کریستان مونده رفتن، بعضیشون خیتوی به حتی رفت صاحبکاری دارن، هندوستان به صاحبکاری دارن، روسیه که وقت میخواه اینجا بسیار هستن. ما خواستیم که ننفوی دولتی از بین بریم و خصوصی گردانی مولیتی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتاده همین استفاده میشده گیشه. ما از انحصار دولتی به انحصار شخصی علاقه گذاشتیم. امروز تمام بازارهای ما انحصار است، تمام بازار 100% بازارها انحصار شدن. ده ها سالشون بگیم که این پخته همجا به سیتول کنیم تا مسئله تیار کرد بروریم پر را ساعت فایی نمیتونیم حال کرد، هنو که منافول اجرا نمیتیم ساعت شدیم. یعنی که گوشت ها گوییم، گوشت ها میگویم نقش پس کنیم، نقش زیاد سر رفته دست قطعی نظر که ما از بیرون با گوشت وارد کردیم این که نرخ معلا جور شد دولتی بکنم نرخ پان رو را نمی رفت پان برخورد به خاطر این هم این حصار است. این حصار هیچ وقت راه نمیتید که نرخ باشد. نوار در اینجا یکم قانون درباره نرخ گذاری حتما قبل کرشد، قانون درباره خدمت رسانی دولتی مقرر کرشد حضرت پیشنهاد شده اون مورد. ما بعد همین نظارت های بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کاری است، 57 نقطه میتونه که رفته در آمده نظارت هست، همین همش برداشت ندارن نیست کردن در کنیسا.
میشه در برای دارایی های خودتون بگید که شما چی دارید؟
من دارایی ندارم، بغیر معاش تمام خیلی دارایی ندارم.
ندارم. از شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه میشود با 200 سومونی نفقه مثلا
زیاد؟ من دفقی من کلام نفقی من 1400 زندگی کردم ممکن، من بغیر از این من کار علمی کنم اکادمی و نیم صفقه حالی بعد تمام کردم با یک صفقه پورا میشم.
یعنی شما تجارت نداره؟
نه تجارت ندارم، بیشترم صاحب کاری استحصالی دارم، اونها هم خواجگی فرمیری دارن بس چهار و پروری که سر کردن است، اصلا گوستان پروری که سر کار دارن امکاناتشون نه از خودشون پشت گشت.
تشکر برای یک صحبت آزاد و آشکارو با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیم جان بابایف، وکیل پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان، فساد در تاجیکستان، مونوپولی بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علاهیده در کشور می گفت. اینجا می رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی، تا درودی دیگر، پدرود. Oh, my.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه این روز.
نتیجه تحقیقات تازه، بیش از 77% لباس به تاجیکستان از چین و 16% دیگر از ترکیه وارد می شود. نقشه درآمد بودجه تاجیکستان اجرا نشد. کم آمد از کجاست؟ نقصان در طرح‌ریزی بودجه و یا امتیازهای فراوان به صاحبکاران؟
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا می شنویم.
مقامات تاجیکستان و افغانستان سازش درباره ساختمان راه آهنی میان دو کشور را امضا کردند. سخنگوی وزارت نقلیات افغانستان بر رادیو آزادی گفت که بر اساس این موافقتنامه قرار است افغانستان از طریق خط آهنی ناحیه جلال الدین بلخی از بندر شیرخان به منطقه پنج پایان تاجیکستان بپیوندد. وی گفت که ما به واسطه این خط با آسیای میانه وصل می‌شویم. از نگاه اقتصادی نیز به افغانستان اهمیت زیاد دارد. بنا به این سازشنامه باید تحقیق فنی و اقتصادی ساختمان راه آهن، ساختمان پل برفراز دریای آمو، گذرگاه مرزی و اینچنین ایستگاه راه آهنی بندر شیرخان انجام بشود. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان به خدمات گمرک دستور داد که از واردات روغن نخل به کشور جلوگیری کنند. عظیم ابراهیم که همزمان رئیس شورای هماهنگسازی آید به بخطری محصولات خوراکواری است، در جلسه روز 31 دکبر سال 2019 گفت که با وجود منع واردات روغن نخل به تاجیکستان، تا حال بعضی حالت‌های جداگانه واردات قاچاقی آن جای دارد. واردات روغن نخل به تاجیکستان از سال 2016 باز منع است. معاون سروزیر از رهبران ساختارهای مسئول که به خطری محصولات خوراکواری را تامین میکنند طلب کرد که از واردات روغن نخل، محصولات پستیفتی گوشت و شیری و تخم مرغ قاطعانه پیشگیری کنند. در تاجیکستان بانک نوی الف بانک تأسیس یافت. تاکنون این شرکت به حیث تشکیلات امانتی و قرضی خرد الف سرمایه فعالیت داشت و در بازار بانکی تاجیکستان چند نوگانی هم وارد کرد. از جمله خرید مال و اشیای روزگار از دکانها و فروشگاه‌ها را به طور نسیه و به پرداخت بهره براه مانده بود. بانک ملی تاجیکستان روز 3 ژانویه به الف بانک برای انجام دادن عملیات بانکی با پول ملی و اسعار خارجی اجازه داد. رئیس بانک ملی جمشید نورمحمدزاده با رئیس الف بانک عبدالله قربانوف برای وسیع کردن شبکه فعالیت، از جمله گشودن واحدهای ساختاری در تمام منطقه های جمهوری و افزایش قرض دهی دستور داده است. این در حالی است که نظام بانکی تاجیکستان در 5 سال اخیر گرفتار بحران جدی شده است. دو بانک کلانترین کشور، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، تا حال نمیتوانند مبلغ میزاجان را پوره برگردانند. بانک های تاج پرام بانک و فانا بانک مفلس اعلان کرده شدند و صدها مشتری آنها نیز هنوز پول های به امانت گذاشته خود را باز پس گرفتن نمیتوانند. مقامات بانک ملی میگویند که نظام بانکی از بحران بیرون آمده است. با تاسیس الف بانک شماره بانک های کشور به 17 رسید. در پس منظر ناآرامی های خاور میانه، از جمله کشتار جنرال ایرانی قاسم سلیمانی، نرخ نفت و طلا بالا رفته است. در این باره خبرگزاری بلومبرگ اطلاع می دهد. نرخ هر یک اونس طلا تا به 1576 دلار و 85 سنت رسیده است که بلندترین در 6 سال اخیر می باشد. همچنین ارزش یک بشکه نفت برنت 70 دلار شده است. قاسم سلیمانی، جنرال و فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، روز 3 ژانویه در نتیجه ضربه هواپیمای بسرنشین آمریکا در بغداد کشته شد. دستور قتل او را رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ داده است. قاسم سلیمانی یکی از معماران اساسی سیاست ایران برای تقویت نفوذ این کشور در سراسری منطقه بود و تهران گفت که برای مرگ او انتقام می‌گیرد. کشتار جنرال ایرانی وضع در خاور میانه را پیچیده‌تر کرد. پارلمان عراق خواست که تمام نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند. پرزیدنت ایران حسن روحانی کشتار را حمله تروریستی نامید و وعده داد که آن برای آمریکا گران خواهد افتاد. و حکومت تاجیکستان برای صاحبکاران استحصال کننده و صادر کننده محصولات وطنی به خارج بانک تأسیس می‌دهد. بانک در نزد فوند دستگیری صاحبکاری نزد حکومت تاجیکستان تأسیس داده می‌شود. خبر بر رادیو آزادی از بنیاد مذکور اطلاع دادن کارهای تأسیسی بانک الکی آغاز شده است. بانک بهره دستگیری مالیوی نمایندگان تجارت خرد و میانه که به استحصالات مشغولند، همچنین صادر کنندگان محصولات وطنی بنیاد می‌شود. این مؤسسه قرضی از حساب ملاک‌های حکومت جمهوری سرمایه گذاری خواهد شد. در نظر است که بانک سال آینده به فعالیت آغاز کند. فوند دستگیری صاحبکاری سال 2013 تأسیس یافته است. آن به صاحبکاران محلی با مهلت تا 3 سال با معیار 12% سالانه قرض می‌دهد. قرض ها معمولا به صاحبکاران استحصال کننده و صادر کنندگان محصولات داده می شود. تا این زمان فوند به نزدیک 300 صاحبکار و صادر کننده های محصولات وطنی قرض داده است. حجم صندوق قرضی فوند عین زمان بیش از 200 میلیون سومانی را تشکیل می دهد.
کیو مرسی اتابوت با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. هر یک ساکنی تاجیکستان به حساب میانه در یک سال بر عوض 30 دلار حدودی 300 سومانی برای خود لباس میخریده است. پژوهشگران مرکزی بین المللی تجارت در تحقیقات تازه خود وضع کنونی بازار لباس در تاجیکستان به چنین نتیجه رسیدند. پژوهشگران نوشتند با وجود آنه که انواع لباس در جوانی ساکنان تاجیکستان بیشتر می شود، اما به حساب میانه خرج یک ساکن عادی برای خرید لباس در یک سال چندان زیاد نیست. مؤلفان در نتیجه نظرپرسی ها در مناطق کشور نوشتند یک ساکن عادی به حساب میانه در تاجیکستان سال برای خرید لباس به جز از پایافزال 30 دلار خرج می کند. خرج ساکنان تاجیکستان برای خرید لباس نظر به سالهای 2013-2014 کم شده است. در این سالها ساکنان برای خریدن لباس متناسباً 39 تا 42 دلار خرج میکردند. صرفه‌کاری ساکنان در خرید لباس را مؤلفان به کاهش مبلغ‌های انتقالی مهاجران از خارجه ربط می‌دهند. مبلغ‌های انتقالی مهاجران کره تاجیک بنابر رکود اقتصادی تنها از روسیه از 4 میلیارد سال 2013 تا به 1.2 میلیارد در سالهای 2015-2016 کم شد. با آنکه تاجیکستان سال تا 400 هزار تن پخته می رویاند، اما بخش اعظمی لباس را کشور از خارجه وارد می کند. در پی آموزش بازار لباس در تاجیکستان مؤلفان نوشتند 77% واردات لباس به کشور از چین و 16% دیگر از ترکیه بوده است. توجه ساکنان تاجیکستان عین زمان بیشتر به لباس‌های اروپایی بوده است. بخش اعظم و یا حدود 50% رسته‌های دکان‌های لباس فروشی در بازار و مغازه‌های کشور لباس دوخت اروپایی بوده است. تنها 26% لباس ها در فروشگاه ها از لباس های ملی بودند. در همین حال طراحان لباس و یا مدلران در تاجیکستان می گویند سال تا سال شماره جوانان تاجیک که لباس مد به بر می کنند می افزاید. نفیسه امرانوا طراح تاجیک که تحت عنوان ژیفچ لباس تهیه می کند روز 7 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
جوانانی که معلومات عالی دارند صحیفه های مود را نگاه میکنند، تلاش میکنند موافق به ذوق زمان لباس پوشند، اما آنهایی هم کم نیستند که سنتگرایند و کرتا و پاجامه به بر میکنند.
خانم امرانوا میگوید بنابر آن که شرکت های دوخت لباس در تاجیکستان همه محصولات شروع از گزوار تا تگمه و رشته را از خارجه وارد میکنند، از این رو نرخ لباس دوخته آنها گران میافتد و در بازار با محصولات وارداتی رقابت کردن نمیتواند. هم صحبت ما گفت برای رشد صحه نساجی و صناعت دوخت لباس ضرور است که همه اشیای خام نیز در داخل تولید شود و آن زمان صحه رشد میکند. بنابر نوشته مؤلفان تحقیقات مکان اساسی فروش لباس در تاجیکستان هنوز بازارها باقی میمانند. بازار کاروان و مهرگان در دوشنبه و اتوش و سامانیان در شهر خوجند بزرگترین مرکزهای فروش عمده لباس در تاجیکستان نامبر میشود. در شرح این حالت مؤلفان نوشتند در تاجیکستان مغازه های فرماوی و برندهای معروف لباس حالا کمند. این وضع از آنجاست که ساکنان خاصتا از دهات هنگام خرید لباس بیش از همه به نرخ آن اهمیت میدهند تا به صفتش. قابلیت خریداری مردم بلند نیست و آیله میانه که از 5-6 نفر عبارت است مجبور است بخش اعظمی بودجه آیله را برای خرید خوراک و خراجات دیگر مصرف کند. پایان اقتباس. با آنکه میزان واردات لباس از خارج و تاجیکستان نظر به سالهای قبل کاهش یافته است، سالانه کشور از خارج کشور با خرج 241 میلیون دلار لباس وارد میکرده است. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. نقشه درآمدی بودجه دولت تاجیکستان در 11 ماه سال 2019 اجرا نشده است. وزارت مالیه دادن امتیازهای زیاد را عامل اصلی اجرا نشدن بودجه معنی داد میکند، ولی کارشناسان پیش آمدن چنین وضع را گناهی مقامات میدانند که از اول طرح بودجه را درست نریختند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
مسئله اجرای نقشه بودجه روز 30 دکبر در مجلس حکومت نیز بررسی شد، ولی مقامات جزئیات مجلس را آشکار نکردند. یک مقام در سرایاست بودجه وزارت مالیه روز 30 دکبر بر رادیوی آزادی گفت مسئله اساسی که مقامات را نگران کرده است این اجرا نشدن نقشه درآمد بودجه در سال روان است. همصحبت ما که نخواست نامش ذکر شود گفت بودجه در 11 ماه اجرا نشد و از احتمال دور نیست که بخش درآمد سالانه نیز اجرا نشود. همصحبت رادیوی آزادی سبب اساسی کم وارد شدن مبلغ به بودجه را در دادن امتیازها به کارخانه ها و صاحب کاران میداند. مقامات نمیگویند که بودجه در 11 ماه چه قدر کمبودی مبلغ دچار شده است. بودجه تاجیکستان اساساً از حساب انداز و پرداخت های گمرک جمع آوری می شود. همه سال مقامات نقشه بودجه و همین طور جمع آوری انداز را زیاد می کنند. از جمله سال آینده باید از اهالی و کارخانه ها نزدیک 10% بیشتر انداز جمع آوری شود. به زبان ساده اگر گویم در شرایطی که بودجه نزدیک 24 میلیارد سومانه اجرا نمی شود، مقامات امید دارند که سال 2020 باز نزدیک 2 میلیارد سومانه بیشتر مبلغ جمع آوری کنند. چنین وضع سالهاست که صاحب کاران را نگران کرده است و اخیراً رئیس مجلس نمایندگان نیز از آن بانگ استراب زد. شکرجان ظهورف رئیس پارلمان روز 22 نوامبر سال گذشته هنگام تصدیق بودجه سال 2020 گفت بنا بر نتایج 9 ماه سال 2019 درآمد بودجه از حساب انداز اجرا نشده است و در بودجه سال آینده نقشه درآمد از انداز باز هم بیشتر معین شده است. و از مسئولین کمیته انداز پرسید که آن چگونه اجرا خواهد شد. مقامات از جمله مسئولین وزارت مالیه میگویند سال 2020 حجم مجموع محصولات داخلی 7.6% بیشتر می شود و از این حساب امید دارند که بودجه اجرا می شود. جمع آوری نشدن مبلغ بودجه برای اهالی از آن جهت می تواند خبری نخوب باشد که معاش و حق بازنشستگی سری وقت پرداخت نمی شود. خبر اجرا نشدن بودجه در 11 ماه برای صاحب کاران از آن جهت خوب نیست که مسئولین بخش انداز برای اجرای نقشه انداز می توانند فشار و جریمه ها را بیشتر کنند. چند صاحبکار در صحبت به رادیوی آزادی گفتند 3 هفته است که کارمندان انداز از آنها طلب دارند که قرضشان را سپارند تا نقشه اجرا شود. تحلیلگران میگویند جمع نشدن مبلغ بودجه اساساً از حساب انداز بیانگری آن است که وضع صاحبکاری در کشور خوب نیست. شمس‌الدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی گفت قطع فعالیت بیش از 250 هزار صاحبکار در یک سال اخیر خود یک خوف و نشان دهنده وضع است. از جانب دیگر این تحلیلگر گفت دادن امتیازهای اندازه و گمرکی نیز در یک کشور از معیار زیاد است و نیاز به یک برنامه مشخص دارد.
اصلا امتیازها به نیاز از طرف حکومت به نیاز بسیار است. اگر تحلیل کرده برایم این چی میگن؟ این امتیازها برابر در بین تجارت تقسیم شدگی نیست. این به همون فیلم و شرکت ها داده شده است که اونها در بالای خود یک چی میگن؟ یک چی دارن؟ یک
بودجه تاجیکستان برای سال 2019 نزدیک 24 میلیارد سومانی پیش بینی شده است و مقامات میگویند قسمی زیاد این پول برای معارف و تندرستی صرف می شود. عین زمان دخل و خرج بودجه دولتی در تاجیکستان پر نشر نمی شود و دسترسی عام نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کنند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
سر به سر را در بدر شد، پشتی دیوار
رادیو